أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ورحمة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در نسبت بین دلیل استصحاب و دلیل قرعه و تقدم استصحاب بر قرعه دو بیان گذشت. یکی بیان مصباح بود که ایشان قائل به ورود استصحاب بر قرعه شد، چون فرمود متحصل از اخبار قرعه این است که در موردش هم واقع مشتبه باشه و هم وظیفه و حکم ظاهری، و لذا هر کجا وظیفه ظاهریه ولو ادنى الاصول فرض شد، موضوعی برای قرعه حقیقتاً باقی نمیمانه. این بیان ایشان بود که عرض شد. این بیان در ضمن کلام مرحوم آخوند مورد اشاره قرار گرفته به عنوان انقلت و ایشان جواب داده فرموده همانطوری که استصحاب وارد بر قرعه میتونه باشه، قرعه هم وارد بر استصحاب، چون موضوع استصحاب هم عبارت است از این که شک، نه فقط در واقع شک به لحاظ حکم واقعی و به لحاظ وظیفه ظاهریه هم، و لذا به مجرد شک در حکم واقعی این گونه نیست که حکم به استصحاب بشود، مادامی که وظیفه ظاهریه منقهه، مثل موارد قاعده ید که شک در ملکیته ولی قاعده ید که حکم ظاهریست مجالی برای استصحاب باقی نمیداره. پس این کلام مرحوم آقای قدس سر رو حل مشکل نکرد. اگر بنابشه حکم ظاهری در یک موردی فرض شد دیگه جا مثل ید با وجود حجیت ید نوبت به استصحاب نمیرسه. آقای خویی هم قبول داره، منتها کلام اینه ما باشیم و اطلاقات مادامی که حجتی در یه مورد فرض نشه خیلی خوب، ولی اگر بنا بشه در یک موردی حکم ظاهری مجعول باشه این ولو به نکته تخصیص دلیل استصحاب جا برای استصحاب باقی نمیگذاره. بیان دوم رو از رسائل نقل کردیم که ایشان فرموده بود که باز نوبت به قرعه در موارد استصحاب نمیرسه، منتها ایشان اخبار قرعه رو با ادله استصحاب که خواست بسنجه، فرمود متحصل از اخبار قرعه این است که در موردی جعل قرعه شده که صرفاً موارد تزاحم حقوق و موارد اختلاف و تخاصم، در این موارد با این کاری که کرد ایشون نسبت بین استصحاب و قرعه رو به عموم و خصوص من وجه کشوند، که مرحوم آخوند قدس سره رو مشکل تنافی استصحاب و قرعه رو بر اساس تخصیص حل کرد، فرمود نسبت بین دلیل قرعه و دلیل استصحاب عموم و خصوص مطلقه، چون دلیل قرعه عام از استصحابه و استصحاب اختصاص داره به موارد یقین سابق و قرعه عامه. ولی ایشان با این بیانش قضیه رو کشوند به تعارض محکم، یعنی نسبت رو کرد عموم و خصوص من وجه، چون فرمود اخبار قرعه اختصاص داره به موارد تزاحم حقوق و موارد مخاصمات، از این جهت اخبار قرآن اخص شد از دلیل استصحاب. در نهایت ایشون حل مشکل رو با حکومت کرده، درست قضیه رو کشون به نسبت عموم و خصوص من وجه، و ما دیروز گفتیم با این حل مشکل نمیشه و الان هم میگیم حل مشکل نمیشه، ولیکن ایشون فرمود خب نسبت وقتی که عموم خصوص من وجه شد، دلیل استصحاب حاکم بر قرآن است، چرا که در دلیل استصحاب تعبد به علم آمده، القرعه لكل امر مجهول كل مجهول ففيه القرعه، با وجود تعبد به علم در موردش دیگه جهالت و شک و شبه و اشتباه و اشکال منتفی میشه دیگه. القرعه لكل امر مشکل، یا معتبره محمد ابن حکیم، کل مجهول ففیه القرعه. خب با تعبد به علم موضوعی برای جهالت و شک باقی نمیمانه و در نتیجه استصحاب به دلیل اعتبارش حاکم بر دلیل قرعه خواهد بود. اونی که وادار کرده ایشون در حقیقت بعد از نسبت عموم به خصوص من وجه منتهی شد به حکومت، قبل از اون، اونی که ایشون رو وادار کرده به این که دلیل قرعه اطلاق نداره اونطوری که مرحوم آخوند فرمود، ادعای اینه که بنای عقلا در قرعه شمول و عمومی نسبت به غیر موارد تزاحم حقوق و مخاصمات نداره، یعنی ایشون می‌فرماد قرعه امر تأسیسی نیست، قرعه امری است که با قطع نظر از حکم شارع در بنای عقلا و سیره عقلا وجود داشته، و استشهاد میکنه ایشون بر این جهت به جمله از موارد و حتی قضیه یونس و قضیه مریم علیهم السلام، که اگر اونها یونس رو بر اساس قرعه به دریا انداختن، نه از باب تعبد شرعن به قرعه، بلکه از بابی که رویه عقلایی بوده، و همینطور در قضیه مریم ذلقون اقلامهم ایهم یکفل و مریم، این از باب که انه یک بنای عقلایی و نه از منشئیت حکم شرعی سرچشمه گرفته. ایشون می فهمد حالا که اینجوره، پس اطلاقاتی که در دلیل قرعه شکل می گیره اگر یه موردی اطلاق فرض بشه منزل بر همان بناعات عقلایی است، و در اوسع از بناعات عقلاییه برش اطلاق شکل نمیگیره. البته ایشان نسبت به معتبره محمد ابن حکیم جدای از این جهت یه اشکال دیگری هم داره. ایشون میفرماد عمده اطلاق در ادله قرعه این معتبره محمد ابن حکیم، مشکلش اینه که اصلا اجمال دلالی هم میتونه داشته باشه، چون در روایت داره سألته عن شیء راوی، و تعیین نمی کنه اون شیء چه چیز بوده. بعد میگه قال علیه السلام کل مجهول ففیه القرآن. ایشان می فرماد این روایت به واسطه یک اجمال مورد سوال اجمال پیدا می کنه. من فرموشه ایشون رو فعلا دارم نقد می کنم. ایشون می فرماد به واسطه حذف مورد سوال و عدم تعرض به مورد سوال اجمال پیدا می کنه. فلعل فی السؤال اگر می بود قرینتاً علی خصوصیتی که موجب عدم اطلاق روایت نسبت به غیر موارد مزاحمات و تضاهم و حقوق و مخاصمات می بود. و کیفکان ایشون می فرماد که کأنه اگر این اطلاقم فرض بشه بنای عقلا وقتی که بنا شد محدود و مقید به خصوصیت در اطلاقات ادله امضای قرعه اطلاقی اوسع از اون چه مبنای عقلاست شکل نمیگیره. و بعدیشون وقتی که نوبت رسید به تعارض به عموم وجه از طریق حکومت حل مشکل میکنه و استصحاب رو به عنوان دلیل حاکم مقدم میکنه. عرض ما به ایشان اینه که نسبت به روایت محمد ابن حکیم که ایشان فرمود اصلا این روایت اجمال داره به لحاظ حذف سؤال در روایت و عدم تعرض به اون، خب فرض اینه که اگر اون خصوصیت سؤال دخیل در جواب امام علیه السلام می بود اخلال راوی یا با وساقت او ناسازگاره که شما وساقت او رو پذیرفتید یا با ضبط او ناسازگاره. و فرض اینه بنای عقلا بر اینه که شخص ثقه ضابطه و غفلت از او مندفع احتمالش عملا والا میشه غفلت دیگه. عقل عدم غفلته، عقل عدم سهوه. به هر حال اگر یادش رفته داره یک زیلی رو داره نقل میکنه که میخواد بگه امام اینو فرمودن و در این مضمونی که من دارم نقل میکنم اون چه فرض شد از سوال و غیره نقشی دیگه در دلالت نداره و الا این اخلال به وساقت طرف داره.
من
نقل میکنه.
اگه سوال
نقل نمیکنه
فقط جواب
نقل میکنه. چه درد میخوره مجمل نقل میکنه؟ این داره که انهو اصلا سوالش رو نقل حذف کرده چون سوالش رو دخیل در معنا نمیبینه. از اینجا که داره اون کلام امام علیه السلام رو به عنوان یک امر قابل پذیرشی داره نقل میکنه. میگه این بود. بله یه سوالی هم من کردم اما لازم نیست من دیگه سوالم رو بگم چی بود. سوالش خصوصیتی داشته، یه زنندگی داشته، یه خلاصه شأنی داشته، اونو نمیخواد دیگه نقل بکنه. بعد از آنی که بنا شد نقل به معنا جایزه. بعد از آنی که بناست برای راوی تقید به این الفاظ در مقام حکایت لازم نیست دیگه حرف مثل سوال از نسبت به اون مورد جواب دیگه قطعا هیچ خللی به اعتبار ظهور نمی رسانه. او در مقام اینه که حضرت اینو فرمود و اینو فرمود، چیز دیگری که بخواد دخیل در معنا باشه وجود نداره. گفته حضرت اینه، نه اینکه فقط اصواتی رو میخواد نقل بکنه، میخواد بگه معنایی رو امام علیه السلام با همین جمله فرموده و در افاده اون معنا شیء دیگری به هیچ وجه نقشی نداره. خب میخواد بگه ابتداعا حضرت نفرمودن، من یه سوالی کردم حضرت و وادار رو به جواب کردم، ممکن از من حضرت نسبت به سوال او این مطلب رو نفرمودن، بالمناسبه فرمودن. اصلا چون سوالش نقشی در اون جواب نداشته، فقط از باب نوعی تدائی بوده، گفته چرا من معطلتون بکنم که سوال خودم رو مثل قصه های هزار و یک شب براتون نقل بکنم. اونی که بر شما مهمه اینه که امام اینو فرمود، حالا من چی سوال کردم، چه چیز منو محرک شد، دایی شد بر جواب امام، اونا دیگه براش مهم نیست. چی؟ آقا اعمال اجتهاد در نقل به معنا که دیگه حجته دیگه، و الا شما بگید نقل به معنا جایز نیست. تمام موارد نقل به معنا همینه. و این خودش مؤکده که نه، قدم متیقن در مقام تخاطب هم نقشی نداره. از کردم دیگه، شما این مشکل اینجایی فقط نیست، در تمام مواردی که راوی نقل به معنا میکنه این مشکل رو شما دارید. همه موارد هست، چون در تمام موارد راوی وقتی نقل میکنه مقید نیست که سوالش هم نقل بکنه. ممکنه در تمام مواردی که میگه حلبی میگه قال ابو عبدالله علیه السلام، شاید سوالی کرده که اگر اون سوالو میگفت قدر متیقن در مقام تخاطب بود و اینو منبه بر فساد اون مبنا قرار بدید. فرق نمی کنه، شما احتمال میدید، حجت بر نفیش دیگه ندارید. چرا توجه نمی کنن؟ چون میگن که این راوی ضابطه، اگر دخیل در معنا می بود باید نقل می کرد. فرقی نیست بین این که سوالی بوده و به نظر او نقشی نداشته یا سوال وجودش مشکوکه، هیچ تفاوتی نداره. اون که اجمال داره، چون که اونی که فرموده قرینه است برای اینکه مثل هرچی بزرگتر بهتر. شوخی نکنی. خب به هر حال این فرمایش ایشون در قدح در دلالت این روایت ناتمام شد. و اما اون چه ایشون فرمود بعد از آنی که نسبت عموم به خصوص من وجهه فرمود که استصحاب حاکمه. خب اگر بناس استصحاب، حالا مرحوم آخوی قدس سره رو فرمود استصحاب وارده، مرحوم آخون جواب داد که ورود از طرفینه، اما ایشان میفرماد استصحاب حاکمه. کلام اینه که چرا حکومت رو شما در استصحاب فقط فرض میکنید؟ چرا دلیل قرعه حاکم نباشه؟ مگر نه اینه که در دلیل قرعه آمده القرعه لا تخطئ، دیگه بالاتر از این حکومت اگر استصحاب میگه لا تنقض الیقین، تو یقین داری، میگه القرعه لا تخطئ، میگه بله اون تعبیر دیگری که در روایت الا خرج سهم المحق ما من قوم فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق، این لسان لسان حکومته. بیش از اون چه لسان لا تنقض الیقین لسان حکومته، لسان لا تخطئ خطا نمی کنه، درسته، خب این هم لسان حکومته. ولذا چون هر دو دلیل صارحه برای حکومت، صلاحیت برای حکومت دارن و تعینی نداره، تعارض محکم میمانه.
همین قبلا عرض میکردیم، شما فهمیدید که نه قرعه حقه، میگفتیم الا خرج سهم المحق
میدونم، ما
منظورش اینه که قرعه حقه.
بله منظور اینه، چون میخواستی همینجور معنا میکردیم، میگفتیم منتها لا تخطه، یعنی میخواد بگه تعبدن بنا بذار که خطا نیست، نه اینکه حقیقتا خطا نیست، چون قرعه که مفید علم که نیست.
همین از خود اشاره داره، میگه من کاری میکنم که توی این جور موقعش
فرد اینه در مقام تشریعه، نه در مقام تکوین. شارع در مقام تکوین هر کاری بلده بکنه،
نه.
اما در مقام تشریع و نظام هیچ فقیهی توهم نمی کند که قرعه مفید علم است، و لذا خود مرحوم امام هم در رسائلش اصلا میگه قرعه اصل امارم نیست،
تشریحه. من بیان تشریح توضیح میدم به این شکل که شاعر میگه شما باید متعبد بشید به اینکه در مواردی که حالا هر جایی لازم، حالا سمودیقشو کار نداریم، جای قرعه هست، من میگم حکم اینه که باید قرعه بندازید، این حکم من تشریعه. اما اینم بدونید این حکمی که میکنم وقتی شما این کارو بکنید خیالتون راحت، من واقع رو بهتون نشون میدم،
هیچ اشکالی نداره، اما واقعه
واقعا نشون میدم
حقیقتا؟
بله حقیقتا.
همین اشکالش اینه که مقتضی نداره ایشون. پس چرا ما میفهمیم این اصله؟
خب
هیچ کس،
حالا اون که
یا واقعا نشه
دلیلی میشه که مثلا ما
خب این دلیل اینه که اینو به عنوان یک حجت اعتبار کردن، نه به عنوان یک طریق تکوینی مفید قطع. تشریعی
چطور تکوینی
و لذا چون حکومت به حسب لسان دلیل از طرفین ممکنه، این بیان هم نمیتونه حل مشکل بکنه. در لا تخته دیگه خطا نمی کنه.
چون اینجا تو روایت معتبره قرعه هست، لا تخته تو روایت معتبرش هست. شاید ایشون بگه که خب این مثلا در روایت معتبره نیست، لذا حکومت تمام نمیشه. حالا تو بعد از روایت هست ولی شاید ضعیف
دیگه ایشون دیگه فرض اینه که اونها رو من یادم نیست، اون سند و اون روایت قرعة لا تخته و این که الا خرج سهم المحق
در اشکال شما این باید
باشه. حالا من خصوص نمیدونم، ولی اینا رو ایشون به عنوان ادله قرعه مطرح کرده تمام این روایات رو، ولذا حالا من سند اون روایت یادم نیست که این تعبیر، البته در روایت محمد ابن حکیم نیامده کل مجهول ففیه القرعه،
برای چون به تنهایی باشه حکومت تمام میشه.
بله اگر بلکن خب
تو به نام رو خدا
نه که بنای اوغلا که هیچ وقت نه حکومت میتونه درست بکنه نه، چون بنای اوغلا دلیل لبیه و اینطور نیست که بنای اوغلا لسان داشته باشه، حکومت همونطوری که سابقا گذشت از شعور ادله لفظیه است.
روایت معادل حکیم اومده تو ادامه روایت معادل حکیم و قدش از کل محکم الله عز و جل بهی فلیسه به مختلیم
تو اون روایت دیگه هم که داره الا خرج سهم المحق، حالا اونم نمیدونم سندش چیه، ولی به هر حال هم یه روایت کافیه. عمده با عمده دلیل معتبر ایشون بر عموم قرعه همین روایته
که واقعا
منتها اونجایی که حکم بهش بشه، اونجایی که قرعه جا داشته باشه، و الا در موردی که شارع بیانه قرار داده کسی اگر بیاد استخاره کنه و قرعه بزنه، اینجا دیگه اینجا محکمه به الله نیست، و لذا نه سهم المحق رو خارج میکنه نه خلاصه لا تخطه، بلکه عین الخطا است. روایت محمد ابن حکیمه؟
نه
خب بخونی
حجروق ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی نجران ان قاسم ابن حمید ان ابی بسیر ان ابی جعفر
صحیح علایی، صحیح علاییه. البته ابراهیم ابن هاشم همونه که ازش روایت شعبیه رو به حسنه میکنن، ولی از اجله ثباته. علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی نجران عبدالرحمن عاصم ابن حمید از اجله ثباته. ابی بصیر حالا چه لیف باشه چه حفظ باشه خلاصه ثقتون ان ابی عبدالله، این هم ان ابی جعفر اون مهم نیست دیگه. نه مهم نیست، خیال نکنید من همینجوری گفتم مهم نیست، مهم چون روایت داره که فرقی ما اونی رو که از من میبینی فرقی عن ابی یا اونی رو که از پدرم نقل میکنم فرقی عنی، در بعضی از روایات این معنا آمده. به این جهت گفتم مهم نیست و الا نمیخوام بگم که دروغ گفتن مهم نیست. خب حالا به هر حال تا اینجا بیان ایشان هم مشکلی را حل نکرد، تعارض بین اطلاقات ادله استصحاب و اطلاقات قرعه که نسبتشون فرضاً عموم و خصوص منوعد شد، این تعارض تا اینجا محکمه، جز با بیان مرحوم آخون تا اینجا حل نشده که نسبت رو عموم و خصوص مطلق بدانیم.
حکومت متوجه نشده اگه دیگه از آل ما حکومت، اما اگه دیگه حاضری واقع
واقعا دیگه حکومت دیگه
تعبود به علم نمی کنه، تعبود به واقع میکنه.
میدونم نه، یه وقت اینه که تعبود به حکم میکنه، یه وقت تعبود به واقع. واقع لسانه یعنی میخواد بگه برای واقع یک احکام مقرر کردیم، این بگو از اونا احکامه، یعنی اونی که در سایر موارد فرض اینه که دلیل استصحابان که میگه علم به لحاظ آثار واقعیه. آقای من اون لسان اب نداره، لسان جعل علمیت به لحاظ ترتیب آثار واقعه، آثار تاریخی. یعنی پس بنابراین اون تعبیر از ترتیب آثار واقع به لسان علمیت، اینم تعبیر از ترتیب آثار واقع به لسان عدم خطا. میگه این خطا نمی کنه ها، خطا نمی کنه. خطا نمی کنه یعنی علمه. میگه خطا نمی کنه. بله خطا، همون جوری که میگه یقین داری، اون میگه یقین داری، میگه خطا نمی کنه. از این دو بیان که بگذریم و از بیان مرحوم آخون که بیان سوم بود، بیان چهارمی در مقام برای جمع بین اخبار قرعه و عموم دلیل استصحاب به نظر میاد که دیروز عنوانش اشاره شد و اون این که دلیل قرعه اختصاص به موارد علم اجمالی دارد و ادله استصحاب و غیر استصحاب از سایر اصول عملیه حد اقلش اینه که اختصاص نداره و لذا دلیل قرعه یا اخص از ادله اصول عملیه یا مباین. این بیان رو به دو تقریر در مقام میشه بیان کرد. تقریر اولش از مرحوم نائینیه. مرحوم نائینی فرموده قرعه اختصاص داره به موارد غیر شبهات بدویه، یعنی موارد علم اجمالی، دوران هم بین متباینین، ولذا فرموده اصلا هیچ جا قرعه و استصحاب با هم جمع نمی شود موضوعا تا فکر چاره تقدیم احدهما علی الاخر باشیم، اصلا موضوعا با هم جمع نمیشه. فرمایش نائینی هم همینه که اخبار قرعه مال موارد علم اجمالی است، استصحاب مال شبهات بدویه. اصلا اینا اجتماعی پیدا نمی کنن در یک مورد به حسب موضوع تا ما وجه تقدم احدهما علی الاخر رو جویا بشیم. اما این که اخبار قرعه اختصاص داره به موارد علم اجمالی در حالی که عناوینی که موضوع قرعه قرار گرفته مثل مشکل، مشتبه، مجهول، تعبیری که در کلام نائینی بهش اشاره شده، این عناوین عناوین عامیه، شامل موارد شبهات بدوی هم میشه، ولی در این حال مرحوم نائینی میفرماد دلیل قرعه اختصاص داره به موارد علم اجمالی. نکتش اینه که خود عنوان قرعه اقتضا میکنه تعیین شیعی بین الشیعین و الاشیاء را که انهو اقتراع به حسب اون چه در روایات آمده، منظور قرعه در تعیین شیع مشتبه، قرعه در تعیین شیعی که مردد بین اشیاء متعدده در موارد شبهات بدویه، تردید بین اشیاء و شیء و بین شیئین، تردید بین احتمال و احتمالات، احتمال حرمت و حل، مجرای عقل براءت، احتمال بقاء وجوب و احتمال عدم استمرار وجوب. تردید بین احتمالینه نه بین شیئین، و متفاهم از ادله قرعه، نه به لحاظ موضوعش که عنوان مشکوک و مشتبه و مجهول، بلکه به عنوان اقتراع که در روایات آمده. منظور از اقتراع، اقتراع در تعیین شیء، من بین الشیئین یا من بین الاشیاء. ولذا می فرماید خود این عنوان قرعه که برای تعیین شیء مستبطن علم اجمالی باید باشه. نه، منظور از شیء یعنی شیء خارجی. ولذا ایشون به دنبالش می فرماید که قرعه در شبهات حکمیه جاری نمیشه. قرعه در موضوعات خارجیه است، نه در شبهات حکمیه، چون مفاد ادله قرعه اقتراع بین اشیاء. ایشون میفرماد به حسب لسان دلیل قرعه، ولو موضوعش مجهوله و مجهول در مورد شبه حکمیه صدق میکنه، اما قرعه در مجهول یعنی قرعه در شیء مجهول، نه حکم مجهول. اقتراع برای استخراج اون شیء مردده. ولذا ایشون میفرماد در شبهات حکمی هم جا نداره. شما ادلهش رو ببینید، برای استخراج عبد مردده، زوجه مردده است، شات مردده است، اشیاء به حسب تطبیق در روایات بر اینا تطبیق شده که رجل اعتق ثلث عبیده. خب کدومشون بین اون عبید معتقین میخواد قرعه تطبیق بشه؟ اقتراع برای تعیین عبد محرم، اون وجود خارجی که عتق شده، یا تعیین مطلقه، یا تعیین شات مردده، و غیر ذالک از موارد تطبیق در این نصوص. ایشون فرموده این مفاد دلیل قرعه. خب این اصلا دو با استصحاب جمع نمیشه، چون استصحاب در موارد علم اجمالی اصلا جاری نمیشه، خصوصا بر مبنای مرحوم نائینی که فرمود استصحاب در موارد علم اجمالی به خاطر اصل محرز بودنش، اصل محرز بودنش فرمود جاری نمیشه استصحاب، ولو مستدعی مخالفت عملیه هم نباشه. ایشان فرموده به همین نکته شما میبینید در شبهات حکمیه جاری نمیشه، بلکه مجرای قرعه شبهات موضوعیه، شبهات موضوعیه اونم در حقیقت وجود خارجی مردد، نه شبهات موضوعیه حکمیه. در حقیقت شبهات موضوعیه خارجیه که آیا این شیء خارجی اون به اصطلاح شات موطوعه هست یا نه، این عبد خارجی عبد معتق هست یا نه، این زوجه خارجیه مطلقه هست یا نه، و از این قبیل. بعد ایشون فرموده از یک طرف، خب مقتضای اطلاق ادله قرعه اینه که در جایی که اون شیعی که مشتبه شده مردد، شیع مشتبه، شیع مردد باشه بین امور متعدد. ولی در نهایت ایشون میگه اعمال عموم در عموم دلیل قرعه حتی نسبت به موارد اشتباه امور خارجیه و تردد شیء بین اون حرام و غیر حرام، فهم عموم دلیل قرعه فی غایت الاشکال، چون عموم دلیل قرعه خب اقتضا میکنه که در اون موضوعات خارجی، بسیار خوب، خب اون دلیلش اقتضا میکنه در موضوعات خارجی، خب در موضوعات خارجی که شما فرض میکنید قرعه میخواد جاری بشه، خب در اون جاها اصل احتیاط هم داریم، اصل تخییر هم داریم. ایشون میگه بین قرعه و استصحاب اتحاد در موضوع وجود نداره و شبهه‌ای محقق نمیشه، اما بین اصل احتیاط و قرعه به مشکل برخورد میکنیم، چون در مواردی که میخواد قرعه اعمال بشه، اگر قرعه نبود در موارد علم اجمالی حداقل در عده‌ای از اون موارد مورد مجرای اصل احتیاط بود، مثل همون غنم موتوع و همین طور در عقد معتق، اینو دیگه شده اسم نبرده اما مورد مجرای اصل احتیاطه. ایشون میگه خب چه فرق است بین حرمت از ناحیه وقت که بناس با قرعه تعیین بشه و حرمت از سایر جهات؟ شما علم اجمالی به خمریت دارید، چطور شد در علم اجمالی به خمریت حکم به احتیاط میشه ولی در حکم علم اجمالی به محرم بودن از ناحیه موتوع بودن حکم به قرعه میشه؟ ایو فرق بین هاده؟ ایشون فرموده خلاصه فهم دلیل قرعه و تمییز موارد اصل احتیاط از اصل قرعه فی غایت الاشکال، من ناینی نمیتونم حلش کنم و همین نکته است که منشأ شده که گفته میشود قرعه در غیر موارد اجماع و غیر موارد افتای اصحاب قابل عمل نیست. این پایان کلام مرحوم نانی و رضا مرحوم نانی قدس سره مشکل شما استصحاب حل کرد به نظر خودش، اما مشکل در ناحیه مدلول قرعه همچنان باقی است که کجا قرعه باید اعمال بشه در موارد مشتبهات از موضوعات خارجیهی که به حسب خارج علم اجمالی به حرمت در ضمن اون افراد باشه. خب احتیاط ممکن نباشه در مورد قلم موتوع، احتیاط ممکن است. قرعه مال موارد شبهات محصوره ای که مال علم اجمالی که شبهات غیر محصوره، قرعه مال شبهات غیر محصوره، پس بنابراین محلی براش باقی نذاشتید. شما اصلا تطبیق روایات شبهات محدود و محصوره، عبیدی که مردد بین 3 تا 6 تا، زوجه مردد بین 2 نفره، ولذا در حقیقت مرحوم ناینی قدس سره مشکلش از ناحیه خود مفاد دلیل قرعه فقط در حدی که با دلیل استصحاب درگیر نشه حل شد از نظر خودش و نه بیشتر. مرحوم آزیا قدس سر رو به مرحوم ناینی اشکال کرده، فرموده یا مرحوم ناینی درست میگی که مورد دلیل قرعه مال موارد علم اجمالی قبول، ولیکن کجای دلیل استصحاب آمده مال موارد غیر علم اجمالی؟ چون مرحوم ناینی قدس سره اگر به نسبت بین قرعه و استصحاب اکتفا میکرد میگفتیم خب مرحوم ناینی مبناش اینه که استصحاب در موارد علم اجمالی جاری نمیشه، جا داشت بریم اشکال آزیا وارد نیست. ولی مرحوم ناینی اصل براءت رو هم قاطی کرد، فرمود که اصل براءت و استصحاب مال شبهات بدویه و قرعه مال موارد علم اجمالی، ولذا هیچ توارد بر محل واحدی پیدا نمی کنن تا امر دائر باشه بین قرعه و اصل براءت، قرعه و استصحاب تا کیفیت جمع رو دنبالش باشی. خب مرحوم آزیا می فرماد یا مرحوم ناینی کجای دلیل اصل براءت آمده که مال موارد علم اجمالی نیست، در حالی که قد یفرض همین اصل براءت و همین استفهام در موارد علم اجمالی، اونجایی که شخص مردده، جنوب مردده بین دو شخصه، استصحاب طهارت میکنن این دو، اصل براءت از حرمت وقت در مسجد دارند هر دو، در حالی که علم اجمالی وجود داره. خب اطلاق دلیل قرآن میگید مال مورد علم اجمالی، خب این یه مورد، مورد علم اجمالی، خب این مورد اصل براءت و استصحاب هم وجود داره.